الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله أجمعين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ایام بسیار گرانقدری گرامی می‌داریم، میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام و همچنین شهدای 15 خرداد که با نثار جان خودشون و خون خودشون نهال انقلاب رو آبیاری کردند. البته مجلس بزرگداشت امام فرداست و ما به خصوص برای بزرگداشت مقام حضرت امام فردا قبل از نماز جمعه ساعت 11:30 صبح مجلسی رو در این مسجد منعقد خواهیم کرد. همه ارادتمندان به حضرت امام و دلسوزان نظام اسلامی ایران در این مراسم شرکت کنند و از فیض نماز جمعه و خطبه های نماز هم استفاده کنند. اما امشب چون شب جمعه است و شب ارتحال حضرت امام، چند دقیقه ای رو در فرصتی کوتاه مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنم و انشاءالله بعد از صحبت از فیض دعای کمیل هم همگی بهره‌مند بشیم. خداوند از همه ما قبول کنه و بپذیره و انشاءالله ثوابی از این مجلس و محفل برای ارواح همه گذشتگانمون، گذشتگان این جمع، مخصوصا امام و شهدا عائد و واصل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند در آیات 10 تا 12 سوره صف اهل ایمان رو به تجارتی راهنمایی میکنه که به تعبیر صریح قرآن این تجارت اونها رو از عذاب دردناک و عذاب علیم نجات خواهد داد. یک طرف این تجارت خداست، طرف دیگرش انسانهای مؤمنند و متاع و کالایی برای این تجارت در نظر گرفته شده و در مقابل او بهایی برای این متاع خداوند پیش بینی کرده. آیات بسیار نورانی و زیبایی، فرصت چند دقیقه ای بحث ما کفایت نمیکنه به صورت مبسوط به این آیات بپردازیم. اما اون چیز واضح و مبرهنه اینه که در هر تجارتی 4 جزء وجود داره. نمیشه شما تجارتی رو در نظر بگیرید این 4 جزء رو نداشته باشه. یه جزءش خریداره، اون کسی که چیزی رو میخره. جزء دومش فروشنده است، کسی که چیزی رو میفروشه. جزء سوم اون متاعیه که قراره به فروش بره. و جزء چهارم بهایی است که در مقابل این متاع پرداخت میشه. اینها اجزای تجارتند. خداوند در این آیات کریمه قرآن به این اجزا در یک تجارت پرسود اشاره میکنه که شماها حواستون رو جمع کنید، در این تجارت وارد بشید، این تجارت رو از دست ندید، ازش غافل نشید. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا میخواید شما رو دلالت بکنم، راهنمایی کنم به یه تجارتی که از عذاب دردناک نجات پیدا کنید؟ جواب همه انسان‌ها مثبته. همه ما دنبال یه همچین تجارتی هستیم. کیه تو این عالم بگه من نمیخوام این معامله رو؟ این معامله پرسودیه. بعد فرمود تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و پیغمبرش ایمان بیارید. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا با اموالتون با جانهاتون مجاهده کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سخت برای شما، دشوار برای شما، اما اگر بدانید این خیر شماست، این برکت زندگی شماست. خداوند در مقابل این معامله‌ای که شما می‌کنید، اولین کاری که می‌کنه یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهان شما را می‌بخشه. این خیلی مهمه انسان‌ها کاری بکنن که گناهان گذشته‌شون بخشیده بشه، و به همین هم اکتفا نمی‌کنه. و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار، شما رو در بهشت هایی وارد میکنه که از کف این بهشت ها نهرها جاریه. و مساکن طیبه فی جنات عدن، در اون بهشت های جاودان مساکن پاکیزه ای، جایگاه های پاکیزه ای برای شما در نظر میگیره. ذالکل فوز العظیم، این رستگاری بزرگه. ببینید شما مخاطب اهل ایمانن، مؤمنینن، دعوت به ایمان و جهاد شده، اونم نه یه ایمان سطحی، ایمانی که انسانها رو راهنمایی بکنه به جهاد، یه ایمانی که قرص و محکم باشه، از این مؤمن مجاهد فی سبیل الله بسازه. 4 تا رکن تجارت تو این معامله معلومه: خریدار خداست، فروشنده انسانهای با ایمانند، اون کالایی که در این وسط معامله میشه جانها و اموال اهل ایمانه، اون بهایی که خدا میپردازه غفران ذنوب و بهشته. این یه معامله خیلی پرسوده، همه باید در این معامله شرکت بکنند. ما نمونه عملی این حرف رو در صدر اسلام داریم. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه شبی که به نام لیله عقبه معروف شد در نزدیکی مکه با یه عده از مردم مدینه دیدار کرد. اینها اومده بودن حرفهای پیغمبر رو بشنوند و به پیغمبر ایمان بیارند، با پیغمبر بیعت کنند. وقتی بیعت کردند با رسول خدا، سرپرست این گروه، رئیس این قوم، یک کسی بود به نام عبدالله ابن رواحه، رو کرد به پیغمبر و گفت یا رسول الله، شما میتونید در کنار این پیمان اگر شرط و شروطی هم داری برای خودت و خدای خودت در نظر بگیری، ما هم به این شرطها متعهد میشیم. این حق یک کسیه که معامله میکنه، عقد قراردادی میبنده، در شرع به عنوان شرط ضمن عقد شناخته شده. اگر کسی ضمن عقدی که داره انجام میده شرطی بکنه، طرف مقابل هم قبول بکنه، باید انجام بده. پیغمبر فرمود اون چه که برای خدای خودم شرط میکنم اینه که شما به هیچ وجه غیر از خدا کسی رو نپرستید، غیر از خدا کسی رو ستایش نکنید، پرستش نکنید. اما اون چه برای خودم در نظر میگیرم به عنوان شرط اینه که شماها همونطور که از خودتون اموالتون دفاع میکنید، پای دفاع از منم بیستید، از منم دفاع کنید. عبدالله ابن رواحه گفت خب این خیلی چیز مهمیه، خیلی حرف بزرگیه، اما در مقابل این پیمانی که ما ببندیم و این شرطهایی که ما قبول بکنیم، شما چه چیزی رو تضمین میکنید؟ پیغمبر یک کلمه حرف فرمود، فرمود بهشت رو تضمین میکنم. اگر شما با من متعهد شدید که از من دفاع بکنید و برای خدا شریک و انبازی قائل نشید، من بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، گفت خیلی تجارت پرسودیه، این تجارت خیلی عالیه، ما این رو قبول میکنیم، میپذیریم، نه خودمون زیر این پیمان میزنیم، نه حاضر میشیم دیگری زیر این پیمان بزنه. این تجارت از این پرسودتر دیگه نمیشه. خدا هم داره همین حرف رو بیان میکنه، مردم شماها بیاید با جانتون، با مالتون در مقابل خدا، در ارتباط با خدا تلاش بکنید، کوشش بکنید، خدا بهشت رو برای شما ضامن میشه، خدا بهشت رو برای شما مقرر میکنه. خب در این جریان زندگی یه عده از افراد زیر بار این پیمان رفتند و این رو قبول کردند و پذیرفتند و با نهایت اهتمام بر سر این پیمان موندند و قبول کردند که اون چه میتونن در راه خدا مجاهده کنند، اون چه میتونن تلاش بکنند، هم ایمان بیارند هم برای ایمانشون کار کنند، زحمت بکشند. یکی از نمونه های کامل و تمام این پیمان و قرار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که امروز روز میلاد اون بزرگواره، و از فرزندان بزرگوارشون که در حد خودش و در دوره ما به این پیمان وفا کرد و مردم وفاداری او رو و عمل به پیمانش رو در ارتباط با خدا دیدند و تا آخر بر این پیمان وفادار بود، حضرت امام بود، رحمت و رضوان خدا بر امام که مسیری رو که اولیاء معصومین ترسیم کرده بودند، همین مسیر رو هم امام طی کرد و نتیجه کارش به انقلاب اسلامی ایران منجر شد. ایمان به خدا و پیغمبر و مجاهده در این راه با همه توان، با اموال و انفس، با جانها و مالها. شما نگاه بکنید، من در صدد بحث طولانی نیستم، میخوام دو سه تا نمونه براتون بگم. نگاه بکنید اون چه که حضرت امام رو در بین بزرگانی که ما دیدیم و یا شنیدیم احوالات اونها رو کاملا مبرز کرده و کاملا ممتاز کرده، همین خصوصیاته، همین اوضاع و احواله. اولا یه ایمان قرص و محکم نسبت به خدا و مسیری که شروع کرده و ادامه میده، یه ایمان قرص همراه با یک اخلاص فوق العاده، این چیز کمی نیست. اون کسانی که احوالات امام رو خوندن همه به این قضیه صحه میگذارن، اینها کار امام رو پیش برد. همین که در صحبت‌های ایشون شما میشنوید، این روزها تو تلویزیون تو رادیو پخش میکنن، تو محافل و مجالس بیان میشه، بارها شنیدید که امام فرمودن ما برای وظیفه عمل میکنیم، کاری به نتیجه نداریم. گاهی انسان وظیفه‌اش رو انجام میده به اون نتیجه میرسه، گاهی وظیفه رو انجام میده به نتیجه نمیرسه. اونه که مهمه اینه که انسان با اخلاص کار خودش رو پیش ببره. اگر به نتیجه نرسه، خداوند این تلاش ها رو روز قیامت ماجور داره، به اینها اجر میده، تلاش هایی که انسان ها به خاطر خدا انجام دادند. بعد هم کوشش هایی که مخلصانه در این مسیر انجام میشه، اخلاص در کنار ایمان قلمرو فعالیت انسان رو زیاد میکنه. شما در احوالات اهل ایمان دارید که اینها دائم مراقبن که یه وقتی چیزی از اخلاصشون کاسته نشه. چرا میگن صدقه پنهانی آتش عذاب خدا رو خاموش میکنه؟ چون درش جوهره ایمان وجود داره و اخلاص وجود داره. چرا روزه از چیزهای شمرده شده که بنابر اون تعبیر حدیث قدسی خداوند فرمود یا من مزدش رو میدم یا خودم مزد و پاداش او هستم؟ چون در روزه ریا راه نداره، روزه یه کار مخلصانه است. بعد هم در بعضی روایات داره که من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحكمه من قلبه الى لسانه. هر کسی 40 روز فقط برای خدا کار کنه، خداوند چشمه های ایمان رو از قلبش به زبانش جاری میکنه، حرف میزنه، حکیمانه حرف میزنه، از روی اعتقاد حرف میزنه، حرفش به دل دیگران مینشینه. این آثار این دنیاست، آثار اخرویش هم معلومه. کسی که اهل اخلاص، خداوند روز قیامت با او جوری برخورد میکنه که با احدی این رفتار رو نداره. اگر انسانها در کارهاشون ریا رو راه ندند، اگر در کارهاشون مراقبت بکنند. بذارید در این شام میلاد حضرت صدیقه طاهره یک جریانی رو که یکی از این دوستان همین یکی دو هفته تو مسجد بیان میکرد براتون بگم، دلهای همه تون خرسند بشه، شاد بشه، که اگر قدم از قدم برمیدارید در مسیر دین، در مسیر اهل بیت، این نوشته میشه به حسابتون، این براتون در نظر گرفته میشه. شما تو این دنیا دنبال چیزی نگردید، ما دنبال چیزی نگردیم، همه اینها ماجوره، همه اینها پاداش داده میشه. این دوست عزیز ما تعریف میکردن که یه وقتی چند تا جوون صادق با اخلاص توی یزد با خودشون گفتن ایام محرمه، بیایم یه خیمه و خرگاهی به عنوان امام حسین برپا کنیم. بعدن یه خیمه ای زدن و بعد گفتن خب این خیمه رو که ما زدیم، خیمه حسینی، یه تجهیزاتی میخواد، یه کارایی میخواد، منبری میخواد، مداحی میخواد، شامی باید بدیم، غذایی به مردم باید داده بشه. با این اوضاع و احوال و با این بیپولی و اینا که نمیشه، گفتن بریم سراغ یکی از این تجار. یه نفرشون گفت من یه کسی رو میشناسم از دوستان پدر منه در بازار، بریم سراغ او ببینیم چیکار میکنه. رفتن سراغش، جریان رو گفتن. گفت من حاضرم به شما کمک کنم به یه شرط. شرطش اینه که شما اگه مراسم برای امام حسین میگیرید، یه مراسم ممتاز بگیرید، چیزی کم نذارید، از هیچ جاش کم نذارید. یه مجلسی بگیرید در شأن امام حسین و اهل بیت باشه. اینا قبول کردند. این پیرمرد کشوی میزش رو باز کرد، دست چکش رو بیرون آورد، خودش چیزی ننوشت، گذاشت جلو این جوانها، گفت شما بنویسید. اینا یه مشورتی با هم کردن و یکیشون یه مبلغی نوشت که به نظر خودش یه مبلغ خیلی بالایی بود که همه اون ایام و شبها رو همه رو بتونن با این مبلغ سر بکنن و بعدم لابد مراسم بعدی یه مبلغ بالایی نوشت. گذاشتن جلو این پیرمرد، دستش رو گذاشت رو مبلغ، زیرش رو امضا کرد. گاهی وقتا همینجا شیطان میاد، نمیگذاره آدم کار بکنه، توش چون و چرا میاره. حالا این که نمیشه، شما دیگه خیلی عرض به خدمت شما دست بالا گرفتید، این که صدها اندازه من نیست، گفت دستش رو گذاشت رو مبلغ، زیر چک رو امضا کرد. سالها گذشت، این پیرمرد فوت کرد، به خواب کسی آمد، بهش گفت چی شد جریان، اون طرف چه خبره؟ گفت یه کلمه بگم، پرونده عمل منو دادن دست اربابمون ابی عبدالله. حضرت این پرونده رو گرفت، روشو برگردون زیرش رو امضا کرد، روشو برگردون زیرش رو امضا کرد. نگاه نکرد به خوبی و بدی اعمال من، نگاه نکرد به کاری که من تو این دنیا انجام دادم. امروز اگه دستت رو گذاشتی رو این مبلغ، زیر این چکو امضا کردی، یه روزی این بر میگرده بهت، یه روزی بر میگرده. این اثر اخلاص یه نفره در یه امری که شاید به نظر خودش هم چیزی نبوده، اثر اخلاص امام جمهوری اسلامی بود با این مبررات و خیراتی که وجود داره. و امیدواریم که انشالله هرچه جلوتر میره بتونه خیرات بیشتری رو نصیب مردم بکنه. و مجاهده امام در این راه، در کنار این اخلاص، یه مجاهده، یه تلاش، تلاش پیگیر، همون چیزی که بارها امام بهش استناد میکرد. هر جا میگفتن آقا شما دست خالی هستید، شما تجهیزاتی ندارید، امکاناتی ندارید، دشمن شما سر تا پا مسلحه، میگفت قرآن فرموده قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، در راه خدا قیام کنید دوتا دوتا، یکی یکی، صبر نکنید جمعیت جمع بشه، دوتا دوتا، یکی یکی قیام کنید. و امام میفرمودن من دارم این کارو میکنم، من کاری ندارم چه اتفاقی میفته، من وظیفه خودم رو انجام میدم. نتیجه اون اخلاص ها رو امروز شما میبینید. رحمت خدا، رضوان خدا به روح این امام. و ماها بایستی درس بگیریم از این چیزا. برادران عزیز، خواهران گرامی، میخوام بحثمو جمع کنم. فرمودن یه وقتی هم در خطبه های نماز جمعه که بعد از رحلت امام، ایشون به خواب فرزند گرون قدرشون آمدند. حاسد احمد آقا نقل کردند، گفتن من امام رو در عالم رؤیا دیدم، پرسیدم اوضاع چطوره. امام فرمودن ما به سختی عبور کردیم و گذشتیم، به مردم بگید مراقب باشن، ما به سختی عبور کردیم. جایی که عقاب پر بریزد از پشه ناقلی چه خیزد، باید بقیه حساب بکنن رو این قضایا. اون عارف واصل، اون عالم مجاهد، اون کسی که عمرش رو در راه خدا گذرونده، میگه ما به سختی عبور کردیم، شماها مراقب باشید. این روزها روزهای بزرگیه، هم نام بزرگ بانوی عالم اسلام حضرت صدیقه طاهره زینت بخش این مجالسه، هم مراسم ارتحال حضرت امام، یاد شهدای 15 خرداد زینت بخش این مجالس و محافله. امشب هم شما جمع شدید، هم شب جمعه و شب زیارتی ابا عبدالله و هم بنای دعای کمیل، این دعای بسیار عالی قدر که از همین امام سوال کردند، گفتن شما در بین این دعاها کدوم رو خیلی دوست دارید؟ فرمودن من یکی مناجات شعبانیه رو دوست دارم، یکی دعای کمیل. و این دوتا اوج بندگی انسان نسبت به خداست. امشبم مداح عزیز برادر ارجمندمون حاج آقای فراهانی که از ایران تشریف آوردن مهمان ما هستند، دعای کمیل رو میخونن، همه ما استفاده میکنیم. من مقدمه دعای ایشون میخوام یه سلامی عرض کنم خدمت وجود نازنین حضرت ابا عبدالله در این شب جمعه، شب زیارتی امام حسین. هر شب جمعه هر جای عالم که شما باشید، دلهاتون کربلاست، دلها کربلاست. یه سلام وقتی انسان میگه، این ملائکه سلامهای ما رو بر میدارن کنار اون حرم شش گوشه با صفا به وجود نازنین حضرت ابی عبدالله تقدیم میکنن، ما هم دلهامون رو ببریم کربلا و یه سلامی از همین جا و انشاءالله خدا توفیق بده یه وقتی مثل این ایام رو کنار قبر بزرگوار حضرت ابی عبدالله الحسین و مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره در مدینه و کربلا باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علال ارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. دستاتون رو بالا ببرید، دستهای به سمت آسمان بلند شده، سیم اتصال انسان با خداست. یه بار دیگه همه با هم واغفر لنا یا ذالعلا فی هذه هم الهی الان.